أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والله خير الناصر المعين.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولنا دعاهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعجل في فرج مولانا صاحب السلام. والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاعتلقه. به خدا قسم، تا اینجا حضرت تحلیل کردن چرا از امیرالمؤمنین دوری کردن. اون چهار نکته‌ای که حضرت فرمود، شدت وقعته، نکال وقعته و تنمره فی ذات الله، و اولیش هم شدت سیفه، یعنی نکیر سیفه. بعد می‌فرماد به خدا قسم اگر اونها خودداری می‌کردن، لو تکافو، خودداری می‌کردن، ان زمام نبذه رسول الله، از افساری که رسول الله اون رو رها کرد، یعنی از دنیا رفتن افسار خلافت رو رها کردن، اگر اونها خودداری می‌کردن و افسار خلافت رو نمی‌گرفتن، لعتلقهو. لعتلقهو ساده‌ترین معنا اینه که حضرت می‌گرفت، یعنی امیرالمومنین افسار خلافت رو به دست می گرفت. اون تا تعبیر لعتلقهو یه مقداری عجیبه، یعنی تعبیر لعخدهو نیست، لعتلقهوه. لعتلقه، اعتلقه از علقه و علاقه میاد، علاقه علقه به یه معناست. لعتلقهو یعنی با علاقه و عشق او رو می گرفت. برای همین یه مقداری چون عجیبه، خیلی گفتن آقا اینجا اون معنی اخدهو میده، اما چیز بعیدی نیست. یعنی خود معنای ظاهری اعتلقه به معنای علاقه، با علاقه و عشق اخذ میکرد رو بگیریم، چون بالاخره خلافت برای شخصی مثل امیرالمومنین از این جهت که شیفتگان خدمتیم، از این جهت که میتونه اسلام رو اعتلا بده، از این جهت که حضرت میتونه به واسطه اون به مردم خدمت بکنه، چیز خوبیست، یعنی ابزاریست برای رسیدن به خدا. بله، امثال من و امثال خیلی های دیگه وقتی میخوان به خلافت برسن، میخوان به قدرت برسن، عشقشون به چیزای دیگه است. میگن از فردا دیگه عشق و حال، چهار نفر تعظیم، چهار نفر مثلا تکریم، ده نفر پول باید به ما بدن، هزار نفر رجوع کنن، رضا لعتلقه بر ما ها بده. ما دیگه مثلا باید خیلی ظاهرم بریم دیگه، چیکار کنیم دیگه، چاره ای نیست، ته دل مثلا خوشحال ظاهر چیکار کنیم. امیرالمومنین که از این بازی ها نیستش که حضرت بفهم لعتلقه بود. اگر رها میکردن اینجوری نبود حضرت نسبت به خلافت کراهت داشته باشه. این خلافت رو پیامبر داده به او، امانت پیغمبره، با عشق او رو میگرفتن میرفتن جلو. شما حضرت آقا رو قبل و بعد خلافت رهبری نگاه بکنید، موقعی که میخواستن رأی گیری کنن آقا به شدت مخالف نهید، بعد که رأی گیری کردن حالا قبول کن دیگه، گفتن رأی میدیم آقا نمیخوام، واقعا ناراحت شد آقا. بعد که آقا گرفت فردا جلسه گذاشتن، فکر کردن آقا بعد فردا میگه ای بابا چی کار کنیم، شما بیا حالا خودها به قوتن بود دوی دنبال من. یعنی خلافت رو که گرفتیم، رهبری رو که گرفتیم، دیگه اینجوری نیستش که از فردا مثلا دوباره هر رو من نمیتونم، من نمیخوام، هر رو مثلا من میذارم میرم، اینا اصلا قهر میکنن. کیروش نمونه واضح تو فوتبال، یعنی آقا دیگه گرفتی دیگه تا تش محکم بیست دیگه، سست میکنی، حالا یه روز میبازی نمیای، یه روز میبری نمیای، که نمیشه که. این لعتلقه او به این معنا اون وقت یک معنای عقلایی و با اسمت حضرت هم کاملا سازگار، هیچ مشکلی هم نداره. یعنی با آقا پیشنهاد داده بودن آقا حالا مثلا چند سال بعد رهبری رو بیاید شورایی کنیم و ما جلسه بذاریم. هاشمی گفته بود با آقا، آقا فرمودش که برید خوبه فکر کنید برای بعد من ببینید چیکار میخواید کنید. زمان من الان اینجا لعتلقهوه دیگه، دادید به ما محکم افسار رو میگیریم میریم جلو. این که هر رو نمیشه که شما یه بامبول در بیارید ما بخوایم کارو چیکار کنیم، شل کنیم. کاملا هم درسته. یه صلوات بفرست. بله، یکیش اونه. خود شیخ صدوق هم تو معون الاخبار نقل کرده، توی عمادی شیخ طوسی هم اومده، دو سه تا منبع هستش، از ثقیفت و الفدک هم ذکر شد. خب بحث ما راجع به شرط مأمورم به بود. تو شرط مأمورم به حالا صحبت های امیرالمومنین و حضرت زهرا راجع به بحث های خلافت خیلی فراوانه و خیلی زیباست، خیلی نکات جالبی داره که بعضی از اونها فوق دموکراسی که غرب داره ترویج میکنه انصافا. انشالله اگر فرصت بشه لابدای اینها بعضی از اونها رو میخونیم. یعنی شما نگاه میکنید نگاه به مردم، جایگاه مردم تو حکومت امیرالمومنین یه جایگاه برجسته است. مثلا حضرت امیر توی خطبه نهج البلاغه میفرماد که فکر میکنم 216 باشه، فرماد من شما رو حمله بر کاری نمی کنم، مجبور بر کاری نمی کنم. دیدید مرام من یعنی که اصلا استفهامی است، دیدید مرام من اینجوری نیست شما رو بر کاری مجبور بکنم، شما باید خودتون بیاید وسط، بیاید حرکت بکنید. یه تعابیر خیلی خوبی داره که حالا باید البته در کنار تعابیر دیگه دید، اما این نکات نکات خوبی است. بحث ما راجع به شرط مأمورون به بود. تو شرط مأمورون به حرف جناب آخوند رو خوندیم، ایشون فرمودش که آقا اون چیزی که متأخر میاد در حقیقت اون متأخره طرف اضافه است و اون اضافه بالفعل محققه، ولو طرفش بعدم میاد. و وقتی این اضافه رخ داد چه اتفاقی میفته؟ یه عنوان حسنی بر مأمورون به صدق میکنه که به خاطر اون عنوان حسن متعلق غرض میشه. این پاسخ ایشون بود. توضیح هم دادیم، اون اشکالی که به ذهن میرسید مطرح کردیم. ما گفتیم اگر ما باشیم و صرف الاعتبار، اعتبار سهل المعونه است، ما میتونیم به راحتی اعتبار کنیم که ضربه علت رفع زیدونه، با اینکه ضربه یک موجود بی جانه بی تأثیره، اما چون عالم اعتباره میتونیم رو اعتبار بکنیم. اعتبارم باید چه وجهی داشته باشه؟ اعتبار باید ذو اثر باشه. حالا ممکنه تو ادبیات عرب شما بگین اعتبار بی اثره، لذا ما اگر ادبیات عرب در اون حوزه بنویسیم اساسا نمیگیم ضرب زیدون ضرب عامله، اساسا ما دنبال عامل نیستیم مثلا، چون اثری نداره. اما نه، توی احکام شرعی اثر داره دیگه، بالاخره شارع این رو میخواد انجام بدی، انجام بدی اثری هم داره. حالا مثال بیاید از نحویت بیرون، مثال زدیم گفتم ممکنه کسی بگه، میگم ممکنه کسی اونجا خدشه بکنه به اثردار بودنش، ممکنه کسی خدشه نکنه، شما بگید آقا ما خدشه نمیکنیم. علل حساب میگم اون چیزی که جای بحث داره توش همین زو اثر بودن و نبودن.
ما اثری که دنبالشیم اثر حقیقیه، خب وجود خارجیه، یعنی که نه عالم اعتبارات داری اثرش
میخوای بحث کنی. آقا اثری که ما تو نه دنبالشیم اثری باید باشه که تو عالم خارج باشه یا اثر تو عالم اعتبارات باشه؟ اثر تو عالم اعتبارات برای چی همچین اثری تو اعتبارات بذاره؟ اعتبارات دیروز گفتیم دیگه توهمه، یه اثری میخوای تو اعتبارات بذاره که چی شه؟
خاطر از اون قرضی که علم نقدشش که مثلا کلام درست میکرد تو خارج اثر بشه.
آفرین، اصلا همه جا اینه، اساسا معنا نداره یه اثری تو عالم اعتبارات. یه اثری تو عالم اعتبارات یعنی یه قدم رفتیم اونور، میگیم خب اون اثری که تو اعتبارات گذاشت چه اثری داره؟ آره اینم تسلسل محاله، این قطعا این اعتبار باید شما رو بکشونه به واقع. و حالا واقعی که میگیم میتونه صحبت کردن شما باشه، واقعی که میگیم میتونه رفت آمد شما باشه، واقعی که میگیم میتونه نظم سر کلاس باشه، درسته؟ هیچ جا نمیشود اعتباری را ذو اثر بدانیم ولی اثرش فقط اعتبار باشه، نه این اثر باید منجر با. لذا تو نه ممکنه ما بگیم مثلا شما فاعل رو عامل دونستی چه اثری داره؟ میگه هیچ اثری نداره. پس برای چی این رو عامل دونستی؟ پس اصلا کلا بحث عوامل رو حذف کنید از بحث نه شده نیست. آره ما اصلا بحث عامل نداریم، مثلا از اول که نه میخونید خدایش میگفتن این فاعل مرفوع، شما به ذهنتون میرسید دنبال عامل باشید؟ نه به حضرت عباس. بعدن به ذهنتون گرد مثلا این عامل میخواد، بعد هی سوال تا میگفتن استثنا میگفتن عاملش چیه، اینو پذیرفتیم نه اصلا عامل نمیخواد، استثنا عامل نمیخواد. آقا نصفشو کی داده؟ به تو چه کی داده؟ آه یعنی دنبال این کی داده کنه عالم اعتبار رو داره مقایسه میکنه با عالم چی؟ نصفشو من دادم، برا چی نصف دادم؟ مستثنا منصوبه، بیشتر از این دلیل نمیخواد که نه حتما باید یه کسی باشه نصف بده. اینا دیگه میشه اون بحثای اعتباری که هیچ اثری هم نداره. لذا حالا این باید بریم توی ادبیات، ما به نظرمون مثلا 40-50% ادبیات رو میشه حذف کرد و یه ادبیات کاربردی داد بیرون. حالا دیگه آدم دلش نمیاد تو ادبیات وقت بذاره مثلا این کارو بکنه، مثلا حس کرد یه گذشته چه فایده ای داره. آره قاعده دادم، میخواستن قاعده من کنن شبیه بسریوم، در حالی که اگر مثلا تو حوزه حداقل نحو کوفیون رو میخوندن نیاز به این همه قواعد دست و پاگیر و شذوذات نبود. قشنگ میمازیم مثل آدمیزاد دست شما میداد، بعدم میگفت این اینجوری اون اونجوریه، حرفاشون هم منطقی تره. مثلا شما توی ذهب و رفتیم تو نحو دیگه، ذهب و ضرب زیدون، آقایون چی میگن بصری ها؟ ذهب و ضرب زیدون میگن زید عاملش ضربه، بعد ذهبه که نمیتونه عاملش باشه چون اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد محاله، بعد یه فاعل محذوف میگرفتن. کوفیون میگفتن آقا جفتش عاملشه، حرف معقولتره. آقا راز شما یه محذوف میخوای بگیری که علت تکوینی که تو عالم تکوینه اینجا مشکل، نه جفتش رو میگیریم عامله، زید و زید و فاعل جفتش میگیریم، چه گیری داره زید فاعله جفتش بشه دیگه، اونا بحثا نحویه. ولی 40-50% حدوداً زوائد اضافی داره، برای همین که یه ساختمان شکیلی در بیارن که این ساختمان شکیل فقط به درد خود ساختمانو میخوره، اثری نداره. تو بحث مصلحت و مفسده میموند که عرض کردیم این رو باید بحث بکنیم. یه اشاره بکنم سری جنبندی کنم که یه توش نمونیم. ببینید تو مصلحت و مفسده اون وقت این بحث پیش میاد، اگر این مأمورم به شماست، شما قائلید که این مولا که بهش امر کرده، اینم قبل مأمورم به، اینم بعد مأمورم به، اینم می‌نویسیم قص، اینم شرط ماست، اینم صوم. خب این یه مصلحتی داره، شما وقتی انجام میدید دو حالت داره، یا اون مصلحت استیفا میشه یا اون مصلحت رو نمیگیری. اگر مصلحت رو گرفتی، خب این شرط کجا میخواد اثر بگذاره؟ دیگه مصلحت رو گرفتی رفت تموم شد، شرطه میخواد چه اثری بگذاره؟ اگر آب نوشیدی رفع آتش شد، دیگه شرط بعدیش که مثلا برگشتی گفتی که مثلا فرض کنید این کارم بکن، چه اثری داره؟ من رفع آتش هم شد اون کارو نمیکنه.
مثلا داشتم فرق با اینکه صحیح و فاسد باشه، یعنی ممکنه شرط
برای
صحت باشه نه
برای مصلحت. نه بحث شرط خود مأمورم بهت دیگه، شرط حکم نیست، شرط مأمورم به، یعنی این شرط خود صومه. میگیم حالا اگر صوم باید خودش مصلحت داشت پس باید استیفا بشه، اگر میگی نه خودش نداره به اضافه اون داره، خب اون وقت اون دیگه شرط نیست، اون میشه جزء مأمورم به.
اون وقت تازه میاد مصلحت.
آره تازه وقتی اون انجام میشه مصلحت میاد. اینو چی کار میکنیم؟ پاسخی که اینجا بعد نکته بعدی هم تازه این بخواد جز بشه، حتی مثلا فرض کنید این بخواد جز مأمورم به باشه، یعنی مأمورم به شما باید همینجوری کش داشته باشه تا به او برسه، نباید اون مصلحت مثلا فرض کنید تموم بشه، چون تموم بشه از بین رفته، از بین رفته دیگه نمیشه رو اون اثر بگذاره. اینجا پاسخی که میشه داد اینه، این شرط میتونه چی باشه؟ شرط استیفاء ملاک باشه، نه شرط اتصاف به ملاک. شرط استیفاء ملاک و شرط اتصاف به ملاک، یا به تعبیری من رو قبلا به یه تعبیر دیگه توی صوتامون گفته بودیم، شرط تحقق ملاک و شرط که به عنوان جزء ملاک داره، اینجوری تعبیری که به کار بردیم توی بحث جزء واجب که کنم یادم میاد کجا گفته بودیم این رو تو صوت. حالا شرط استیفاء ملاک، شرط اتفاق به ملاک، یعنی این ببینید بعضی موقعا این چیزی هست که اساسا این خودش ملاک داره، یعنی مصلحت پشت اینه. فرض کنید رفع آتش مصلحتش وابسته به نوشیدن آبه، الان نوشیدن آب شرط اتصاف به ملاکه، یعنی اساسا نوشیدن آبی که مصلحت داره برای اینکه شما چیکار کنید رفع آتش کنید. حالا رفقا وجود لیوان آیا شرط اتصاف به ملاکه؟ شرط اینه که آب رفع آتش کنه؟ نه، لیوان برای استیفاء ملاکه، یعنی لیوان باید باشه تا من بتونم با اون لیوانه چیکار کنم؟ آب رو بنوشم. لیوانه منجر به رفع آتش نمیشه، اونی که رفع آتش میکنه آبه. اما برای اینکه این آبی که میخواد رفعتش بکنه بتونی استیفاءش کنی، بتونی این مصلحته رو بگیری، نیاز به چی داری؟ لیوان داری. احسن، مقدمه یعنی همون شرط، یعنی ما شرط بودنش رو حفظ کردیم. پس ما میگیم این شرط استیفاء ملاک، نمیدا شرط استیفاء ملاک میتونه بعد مصلحت باشه. یعنی چی؟ یعنی مصلحته تو مأمورم به، بعد اینکه شما رو انجام دادید، این مأمورم به یک چیزی رو ایجاد میکنه، یک حالتی رو ایجاد میکنه، اون حالته رو برای اینکه استیفا کنید نیاز به اون غصه دارید. بیایم که مثال عرفی تطبیق بدیم. مثال عرفی هایتونه چی گفتن؟ دکتر میرید به شما میگید که آقا این قرص رو بخور، بعد مشروط به این که بعد از آن استراحت کنی. خب اونی که شما رو میخواد ملاک و مصلحت توش وجود داره قرص است. استراحت شرط استیفاء ملاک، یعنی منجر میشه اون قرص اثر بگذاره. چجوری منجر میشه قرص اثر بذاره؟ شما وقتی قرص رو میخورید یک حالتی تو شما ایجاد میکنه. اون حالته وقتی اون حالته فرض کنید گلبودای خونتون یه جوری میشه، وقتی استراحت میکنید گلبودای خونی که با این قرص این حالت براشون ایجاد شد تو زمان استراحت شروع میکنه بیماری رو از بین بردن. پس وقتی مأمورم به رو انجام میدی اون ملاکه رو کامل نگرفتی، قرص رو خوردی ملاکه رو کامل نگرفتی، ولی یک مختزی تو شما ایجاد شد که اون مختزیه وقتی شرط بعد رو رعایت میکنید اثرش رو میگذاره. بنابراین هم شرط شد هم متأخر شد و قاعده علیت ما هم نقض نشد، چون به صرف اینکه شما قرص خوردی بدنت خوب نمیشه که بعد بگیم حالا برای چی استراحت کنم. استراحت شرط استیفاء سلامتی است، منتها شرط استیفاء سلامتی است، خودش به شما سلامتی نمیده، موجب میشه قرصی که خوردی اثرش رو بگذاره. و این قرصی هم که خوردی، خود این قرص خوردن علت نبود، این قرص خوردنه یک حالتی تو شما ایجاد کرد، اون کاری که بدن میکنه علته و اون کاره همزمان با چیه؟ استراحت. احسن، یه لحظه آقا مجید، اون کار، اون حالتی که تو بدن شما ایجاد میشه همزمان با استراحت شد، مقارن شد، این شد شرط، شرطه هم شد مقارن اون علت. قرصی که میخوری اون علته رو تو شما ایجاد کرد، اندازه اختیاری شما خوردن قرص بود، از اون به بعد دیگه در اختیار شما نیست. در اختیار کیه؟ بدنه، گلبودای قرمزه، گلبودای سفیده، خونه و چیزایی که تو این بدن هست، اونه که باید توسط این قرص. شما وقتی سومو انجام میدید اندازه اختیاری شما ایجاد شد، این میره یک پدیده ای رو ایجاد میکنه، این پدیده برای اینکه استیفا بشه قشنگ در بدن من، در روح من، در روان من، در بهشت من اثر بگذاره، اون غسله باید بیاد همزمان که اومد این استیفا میشه. اینم میشه توجیه شرط متأخر تو مرحله تکوین که ما زیاد داریم از این موارد.
یا فرار کردیم از کل مساله ما، می‌خواستیم به اون قرصه بدیم، یعنی می‌خواستیم بگیم اون قرص خوردن یا نخوردنش مسئله تمام مساله یا مقاصد رومه، ولی الان تو مثال شما ما بخشی از مساله بردیم برای
نه نبردیم، شرط استیفا کردیم. فرق بین شرط استیفا و شرط مصلحت رو باید دقت کنیم. مثل مثال لیوان، لیوانه تو شفعتش نیست، ولی لیوانه منجر میشه آبی که رفع اتش میکنه استیفا بشود. اون شبه روی وقتی شما گفتی شرط باید روی یه جا اثر بذاره دیگه، نمیشه که هیچ اثری نداشته باشه بگیم شرط، که چون عالم اعتبار نیست. تا نکی داشت آقا عالم اعتباره، اعتبار برای بحث قبلی بود، الان رفتیم تو عالم مساله و مفاسد. عالم مساله و مفاسد عالم تکوینه، اگر تو عالم تکوینه این شرطه، اون وقت این شرطه باید معنا داشته باشه، یه جایی اثر بگذاره. ما اومدیم اثرگذاریش رو بردیم رو استیفاء مصلحت، نه تو تحقق مصلحت. تحقق معنی که خودش مصلحت رو ایجاد کنه، نه مصلحت رو ایجاد نکرد لیوان، ولی باعث شد که به واسطه این لیوان آبی که تمام المصلحت اون هست استیفا بشود. و کذاف شرط متأخر، اون شرط متأخرم دقیقا مثل لیوان میمونه، جمع میکنه اون غسله تمام مصلحت روزه رو، وقتی جمع کرد به خورد شما میده، روزه کار لیوان رو میکنه نه کار صوم رو، لذا میشه شرط استیفا ملاک. چیزی که ما عرض کردیم همین که امکان دارد و فرض تحقق دارد و استحاله ای ندارد برای رفع اشکال به انخرام قاعده عقلی کفایت میکنه. چون اونا گفتن که محال همچین شرط متأخری، ما میگیم یمکن اینجوری باشه. اصلا نیازی نیست من اثبات کنم حتما اینجوریه، همین که میگم یمکن اینجوری باشه اون استحاله چی میشه؟ برطرف میشه. خب آقا جان شرط حکم این بود که مثلا اجازه ایشون شرط ملکیت آقای زیدی، که ملکیت حکم تکلیفی، شرط وجوبه. مثلا آره فرض کنید استطاعت شرط وجوب حجه، ولی قطع مسافت شرط واجب ماست، یعنی شرط خود حج. شرط حکم شرط اینه که مولا حکم بکنه، ولی شرط مأمورون به شرط حکم مولا نیست. مولا حکمو میکنه، میگه این مأمورون به تو به همراه این باید باشد، همونطوری که نماز باید به همراه قبله باشد باید بعدش غسل بکنی مثلا. خب
بیان ما اینه که
شرط
واجبه، ولی این
بیان شما داریم بیانی شرط در وجوبش. نه شرط واجب شد، شرط استیفای واجب شد، چون شرط مصلحت بود دیگه. آره دیگه، چون اصلا بحث ما رو مصلحته،
اصل وجوب
نه تو واجبه. مصلحت حج تو خود حجه نه تو وجوبش، چون تو خود حج مصلحت وجود داره.
مصلحتی بوده که وجوب اومده که این کارو،
مصلحتی توی واجب بوده که وجوب اومده، بله. ولی مصلحت تو چیه؟ تو واجبه، بله. قطعاً وجوب به خاطر مصلحت اومده، اما این مصلحت تو واجب هست. حالا این باعث شده اون مصلحت واجب استیفا شه، پس این شرط واجبه، چون شرط، چون مصلحت تو واجب است. همونطوری که الان قطع مسافت شرط چیه؟ شرط قطع مسافت برای حج شرط واجب. منجر به چی میشه؟ منجر میشه مصلحت حج رو استیفا کنی. این به این معنا نیست که قطع مسافت مصلحت داره. قطع مسافت مصلحت نداره. چی مصلحت داره؟ حج مصلحت داره. منتها برای اینکه به اون مصلحت برسی باید چیکار کنی؟ قطع مسافت کنی. پس همه مقدمات مقدمه استیفاء مصلحت ذل مقدمه. حالا گاهی اوقات قبلشه، گاهی اوقات بعدشه.
مصلحت
جعله. ببینید درسته، این حرف شما درسته. ببینید ما دو جور مصلحت داریم، این درسته، حرف شما کاملا درسته، ولی این راجع به همه مصلحت واجبه. این مصلحت رو در نظر بگیرید، مصلحت یه بار مصلحت در جعله، یه بار مصلحت در چیه؟ مصلحت در مجهول نگیم، مصلحت در موضوعه، مصلحت در واجب بگیم، جعل وجوب بزنیم اینجا واجب بگیم. ببینید این که مولا میاد وجوب را رو حج میاره به خاطر اینی که حج چی داره؟ مصلحت. حرف شما درست، منتها این نقض حرف ما رو نمی کنه. بالاخره مصلحت تو چی بود؟ مصلحت توی حج بود، و مولا به خاطر اینکه تو حج مصلحت دید آمد وجوب را آورد. حالا ما میگیم شما کی این مصلحت رو استیفا میکنی؟ موقعی که خود حج رو به جا بیاری، درسته؟ ببین اصلا از این حرفایی که میزنید بیاد بیرون. من یه مثال بزنم شما به من جواب بدید، اصلا کل اینا رو میذاریم کنار. شما نماز مصلحت داری یعنی چی؟ برام توضیح بدید.
خود صلات،
خود صلات مصلحت داری یعنی چی؟
حکم شارع مصلحت داری، حکم کردن شارع به وجوب یا به چی؟ اما این سلسله مراتب حکم داری،
از حکم مصلحت داره. اگر شارع پس حکم کرد مصلحت استیفا شد دیگه، چه نیازی من نماز رو انجام بدم؟ چون مصلحت تو حکم کردن،
شرط تحققش، شرط استیفاش نیست، شرط اتصافش.
یعنی حکم مولا شرط اتصافه؟ یعنی چی؟ شرط اتصافه؟ یعنی یه دقیقه دقت کنید، یعنی مولا که حکم میکنه این نماز متصف به مصلحت میشه؟ یا نه اول متصف به مصلحت است بعد مولا حکم میکنه؟ پس نه شرط اتصاف، نه شرط. ببینید یه لحظه من مصلحت حکم رو براتون مثال بزنم. مصلحت است بنده الان اینجا قانون بذارم، اینو مثال زدم دیگه، تو قانون جمهوری اسلامی مصلحت اینه که بگم هر کسی مویش را بیرون بگذارد تعذیر می شود. این جزء ماده قانونیه هست، هنوزم بر نداشتن. ولی این قانون رو اجرا نمی کنیم. یعنی حالا هر که موش رو میندازه بیرون تأثیرش نمی کنن. میگن چی؟ میگن مصلحتش فقط تو اینه که این ماده قانونی باشه. به صرف این که این رو شما اومدی ماده قانونی کردی، مصلحت استیفا شد و دیگه نیاز نیست عملش کنی. اگر مصلحت صرفا در جعل باشد، یعنی با تحقق جعل تحقق میابد مصلحت، وقتی تحقق یافت دیگه نیاز به عمل نداری. باری که الان مصلحتش اینه که میکشمت، فقط جعل کنه. لذا همین که جعل کرد مصلحت استیفا شد. آره. اما اگر مصلحت تو واجب باشه، جعل مولا فقط مصلحتش اینه که شما را حرکت به سمت واجب بده، یعنی داعی شدن. لذا وقتی مولا جعل کرد مصلحت استیفا نمیشه برای شما، لذا شما باید بری واجب را انجام بدی. درست شد؟ تا اینجا با منی؟ یه قبول نداری؟ حالا میریم، حالا میرسیم همونجا. تو همون سلسله مراتب مولا مصلحت رو میبیند، در این امر میکند لاستیفا این مصلحت. در این حجه مصلحت رو در نماز میبیند، مأمورون به واجب نماز حج. میگه این حجه مصلحت داره، برای اینکه مصلحت استیفا بشه توسط شما امر میکنه. پس امر برای داعیه، وقتی امر کرد داعی تحقق پیدا میکنه. حالا که دایی تحقق پیدا کرد، شما باید برید اینو استحالا سوال میکنم، شما که نماز میخونی، نمازه چیکار میکنه؟ احسن، ما میگیم این شرط هم همین کارو میکنه، پس مربوط شد به مصلحت واجب. همونطوری که خود نماز خوندن مصلحت داره، رفتن به سمت وضو هم موجب استیفاء مصلحته. همونجوری که خود حج مصلحت داره، قطع مسافت به سمت حج هم برای استیفاء مصلحت حجه. منتها قطع مسافت با حج چه فرقی داره؟ فرقش اینه مصلحت تو خود حجه، یعنی اون آب خود حجه است. رفتنه مثل لیوان میمونه، منجر میشه که برسی به اونجا که بتونی اون مصلحت رو بگیری. خیلی عرفی ها چیزی که میگم، آقا شما میخواد برید نونوایی نون بخرید، نونو تو نونوایی بهت میدن، ولی برای اینکه اون نونو بگیرید باید تا نونوایی برید، و این تا نونوایی میرید نونی بهت نمیده، نونه رو وقتی رسیدی نونوایی بهت میده. اون نون گرفتنه میشه خود مصلحت که باید برسیدم نونوایی. منتها برای اینکه این مصلحت استیفا بشه، تا نونوایی باید پیاده بری. اینو بهش میگن شرط استیفا مصلحت. ما فقط حرفی که اینجا، این حرف جدیدی نبود، حرفی که فقط اینجا زدیم اینه که شرط استیفا هم میتونه قبلش باشه
هم
بعدش باشه. بعد قبلشو که هممون میدونیم، بعد به چه نحو میشه؟ به این صورت که وقتی اون مأمورون به شما اعتیاد کردید، یک حالتی به وجود میاد که هنوز اون حالته مصلحت رو شما دریافت نکردید، شرط بعدش موجب دریافت مصلحته، اون حالت هم مقارن میشه با شرط، لذا انحرام قاعده رخ نداده. مثال زدیم به بیماری، قرصو که میخوری منجر میشه یک حالتی در بدنت شکل بگیره، فرض کن گلبولا اینجوری آماده میشن. بعد که آماده شدن، شما همین که استراحت میکنید گلبولا میدنن به خط. این استراحت شما شرط استیفاء سلامتی است که کار کیه؟ گلبولا. که این گلبولا رو کی اینجوری کرد؟ قرصه. نه، مصلحتش فقط تو چیه؟ احسن، تمام مصلحت غسل اینه که منجر میشه مصلحت سم رو بگیری. اصلا شرط استیفا یعنی همین. چرا ما تو خودش مصلحت نخوابوندیم؟ چون میشد جز. چون اگر تو خودش مصلحت میخوابوندی میشد مثلا مثل خود سم، میشد مثل نماز. نماز سلامش هم مصلحت داره چون جزه. بعد تو اگر بگی این خودش هم مصلحت داره، اون وقت گیر میکنی، میشه جز، میشه حرف ناینی. ولی ما میخواییم در شرط بودنش باقیه. هر جا گفتیم شرط یعنی مقدمه، مقدمه نباید توش مصلحت باشه، ولی میشه دل مقدمه. مقدمه مقدمیتش به اینه که راهیست برای وصول به مصلحت دل مقدمه. آره، لذا اشغال کردم به ناینی، گفتن شما بحث رو خراب کردی. این باید همچنان شرط بودن خودش رو نگه داره.
چرا؟
چی؟ چون شارع گفته شرطه. حالا مثلا ببینید، شما دارید بحث اثباتی فقهی میکنید، ما فرضمون اینه که قصد شرطه، ناینی نتونست شرط بودنش رو درست کنه، میگه ظاهرش شرطه، باطنش جزئه. یعنی فرض ما شرط بودنه. ما میگیم با فرض شرط بودن ظاهری میتوان گفت واقعا هم شرطه و نیاز نیست دست از این ظاهر برداریم. این نه اصلا کلا شما اینا رو نخونید نتیجتا غسله رو باید بکنه. فقط اینا بحثای علمی است که شما مثلا فرض کنید یه روزی سروش اومد، فرض کنید بحثا نمیشد از زمان آخوند، یه دفعه امروز سروش می اومد گفت اینا تو فقهشون چیزی دارن به نام شرط غسل و اینا رو میگن متأخره، در حالی که شرط متأخر اصلا محاله. من و شما الان کپ کرده بودیم باید شروع میکردیم 6 ساعت فکر کردن جواب بده، الان 100 سال رو این کار شده کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، و الا از این اشکالات عقلی اگر به فقه میشد و امروز تازه ما متوجه این میشدیم کلی عقب میموندیم. فقها انقدر اینجا چکش دادن الان این اشکالاتو بخوام بکنن حله، در حالی که مثلا یه دفعه میان تو معرفت شناسی فلسفی اشکال میکنن حل نیست چون چکش نخورده. یعنی یه دفعه میاد خدشه میکنه تو معرفت شناسی، از زمان علامه طباطبایی متوجه اشکال معرفت شناسی شد ورود پیدا کرد، مثلا فرض کنید 50 سال چکش خورده، 4 قرن دارن اشکال میکنن، شما 50 سال داری چکش میزنی، اما فقه اصولت 1000 سال چکش خورده. یعنی خداییش هیچ جاشو نمیشه اشکال کرد یه دفعه احساس کنی همه جاش پشت هم به هم ربط داره. بله ممکنه یه نظر رو قبول نکنی یکیو، ولی نمیتونی اشکال کنی بگی ببین خنده داره اینجاش. شما حتی برای این مسئله هم دلیل داری که مثلا اگر رفتی دستشویی وضو گرفتی بعد ازت مایه خارج شد گفتن هم باید وضو بگیری هم غسل، دیدید فتوا رو؟ ولی اگر رفتی دستشویی بعد مایه ازت خارج شد قبل اینکه وضو بگیری میگن وضو کفایت میکنه. این حکم چقدر ظاهرش عجیبه، یعنی شما بول کردی بعد ازت یه مایه مشکوکی خارج شد که معلوم نبود بول یا منی، آره قبل وضو شک کردی مثلا، حالا یه شرایطی داره میگن اینجا شما همین وضو بگیری کافیه، ولی اگر شما بول کردی و بعد استبرام کردی و بعد وضو گرفتی بعدن مایه خارج شد میگن اینجا هم باید وضو بگیری هم غسل. یا آقا من گناهی نکردم که، یه نه چون گناهی نکردی میخوام بیشتر بهت حال بدی.
ببینید شک
آره اون که همش تو جفتشه،
اگر بول و منی شک نبود مثلا رو بول بود یا رو منی بود به تنهایی،
آره اون که براعته، نه علم اجمالی داری یا بول یا منی. تو قبلش میگن آقا شما چیکار کن، شما یه وضو بگیر کافیه، ولی بعدش میگن نه وضو بگیری کافی نیست باید غسل بکنی. رو اینم اومدن گفتن وجه حکم ما اینه اینه اینه، اشکال علیت اشکال نمیدونم اولویت همه رو جواب دادن. لذا یکی مثل سروش اصلا نمیتونه اینجا پا بگذاره. جدی میگم اگه شما اینجا براش جای پا میذاشتید امروز همه اینجاها رو ورود پیدا میکرد خراب میکرد، شما اون وقت میموندید راست میگه بعد شک میکردید، ولی آخوند میگه من اولین کسی هم که اینو حل کردم که شما دچار مشکل نشید. آره دو تا مصلحته، یه مصلحت تو جعل، گاهی اوقات مصلحت توی واجب دیگه نیست، فقط مصلحت تو جعله، یعنی نیازی شما انجام بدید. گاهی اوقات هر دو تاشه. هر دو تاش کجاست؟ مصلحت تو جعل مولا اینه که شما رو تحریک کنه. اصلا میگن غرض مولا از امر چیه؟ اون غرض همون مصلحت است. مولا غرضش از اینکه جعل وجود میکنه و امر میکنه جعل دایی تو شماست. وقتی هم امر کرد جعل دایی به وجود اومد، لذا مولا مصلحتش رو استیفا کرد. از این به بعد کار شماست که با این دایی حرکت کنی بری چیکار کنی؟ مصلحت خودتو به دست بیاری. اگر مصلحت خودتو به دست آوردی مصلحت واجبم استیفا شده.
جایی که موضوع مصلحت داره ولی حکمی نشده، اینجا اگر من از
این طریقی
به اون
جهدش
یاره نگرم جهد قرض مولا، آره قرض مولا که هنوز جهد نشه
مشهور میگه باید استیفا بشه،
اینجا باید دارم انجام بدم.
آره ببین یه بار به قرض پی میبری یه بار به شوق پی میبری، اینا متفاوته ها. اگه به قرض پی بردی حضرت امام خیلی دیگه آقایون تصریح میکنن که آقا قرض لازم الاستیفا ولو مولا امر نکنه. بعد مثال میزنه مثلا مولا بچهش داره غرق میشه، بعد اینقدر غل میکنه دیگه نمیتونه به تو دستور بده، ولی تو میدونی غرض مولا نجات بچه‌شه، یعنی تمام وجه رضا ما میفرماد اگر اونجا نیومدی عقلا چی کارت میکنه؟ مستحق عقابت میتونه.
حالا اگه شک میمونه تو موضوع بعد موضوع مثلا این موضوع داره جهرش داره میان موضوع داره درسته؟
اسلام به اون وارد.
آره ببین وقتی مولا امر کرد به اینکه اینو انجام بده اصلی که این مصلحت داره. آره لذا باید انجام بدی. قرینه میخواد که مثلا بفهمی، مثلا تو بحث امر به امر این بحث میاد. مثلا مولا به بچه‌اش میگه امر کن به عبی، گفتن اینجا معلوم نیم متعلق امر مصلحت داشته باشه، فقط مولا میخواد این امر کردن رو یاد بگیره. یعنی مصلحت تو اینه که تو یاد بگیری جعل کنی. لذا همین که جعل کرد مولا خیالش راحته، ولی اون عبیده انجام نداد.
این الان مربوط میشه به بحث قبه قابل و بیان و حق الطاعر مولا،
قرض رو میگی؟
این که من علم به قرض
مربوط میشه، ولی اینج ببین شما
مبناییه اونجا،
ببین مربوطه اما ربطی نداره. یعنی میخوام بگم اینجوری ببین قبح عقاب بلا علم یعنی آقا بلا علم عقاب میشی، منتها بلا علم به چی؟ این که میگم مربوطه به این مربوطه. یه بار شما میگید فقط علم به جهل، لذا اگر علم به جهل نبود من قبیح عقاب بشم ولو علم به غرض باشه. یه بار میگید نه آقا علم چه علم به جهل چه علم به قرض، لذا اینه. یعنی خیلی اینجوری نیست مثلا شما قبه قابل نپذی، نه اونجا آقایون مشهور میگه آقا قبه قابل علم یعنی اگر علم نداشته باشی به قرض مولا، جعلم راهیه برای پی بردن به قرض مولا، و الا جعل یه اعتباره. شما اگر انجام میدی به خاطر اعتبار انجام میدی به خاطر مولا؟ ای نامرد. اگر به خاطر اعتباره اون وقت باید مثلا اونجایی که منم اعتبار میکنم انجام بده.
دیگه جعل بستگی داره،
اون بس ببین به اون بستگی داره. حالا اونی که بستگی داره اگر غرضی داشته باشه جعلم نکنه، ولی بگی من اینو میخوام، میخوام که جعل نیست خبره. شما میتونید بگید که خب جعل نکردی من گوش نمیدم، یا عقاب میشی. قوی هست یا نیست؟ مشهور میگه هست. حالا ممکنه شما بگید نیست، اشکال نداره. مشهور میگه ببین مولا برگشته اینجوری گفته، گفته من ازت میخوام این کارو بکنی، گفتن باید بری انجام بدی ولو جهل وجود نکرده باشه. حالا
مثلا داریم کسی که قابل خوب قابل بیان باشه، ولی از این وجه که کسی علم پیدا کرده قرار گفته باشه واجب بری عمل کنه.
مشهور اینو میگه.
نه مشهور، خب مشهور ممکنه قابل خوب قابل بیان نه
هست. مشهور دین هر اینو رو هوا که هست رو نمیزنیم، به جز شهید صدر رو بذاری کنار دو سه نفر دیگه مشهور قابل به خوب قابل بیانه. مشهور. خب بریم سراغ بحث خودمون. آره تازه مشهورم میگم احتیاط میکنم میگم مشهور، این موارد خلافش کمه. شاید مثلا دو سه نفر چهار پنج نفر من دیدم که گفته باشن آقا غرض نمیخواد، بقیه همه گفتن غرض میخواد. مثلا اینا رو بگیم خلاف مشهور کمن، ولی شاید اصلا بیشتر از اینا هم نباشه. شاید اونا هم تازه بری ازشون بپرسی میگه اینو نمیگم که من منظورم شوق بوده. خب میفرماید که تقسیم واجب تقسیمه الى المطلق و المشروط، تقسیم واجب به مطلق و مشروط. وقد ذکر لكل منهما تعریفات و حدود، برای هر کدوم از اینا تعریفاتی ذکر شده و حدودی ذکر شده. حدود یعنی همون تعریفات، یعنی واجب مطلق تعریف کردن، واجب مشروط رو تعریف کردن. تختلف به حسب ما اخذ فیها من القیود، که این تعاریف مختلفه به حسب قیودی که تو تعریف آوردن مختلفه. و ربما اوتیل الکلام و به نقض و الابرام فه نقض علا ترد و العکس، چه بسا کلام طولانی بشه توش نقض و ابرام بیاره. نقض یعنی اشکال، ابرام هم یعنی دفاع، یعنی محکم کردن، برای اینکه این قضیه جامعیت نداره، مانعیت نداره. معنها کما لایخ و تعریفاتون لفظیتون لشرح الاسم، با اینکه این تعاریفی که میکنن تعریف لفظیه برای شرح اسمه، یعنی میخوان تعریف کنن یه تعریف لفظی دارن میدن. و لیست بالحد ولا بالرسم، نه تعریف حدیست نه تعریف رسمیست. تعریف حدی تعریف به ذاتیات بود، تعریف رسمی تعریف به عرضیات بود. میگه نه تعریف حدیست نه تعریف رسمیست، یه تعریفات لفظی. مثلا میگه شیر چیه؟ میگه اسد. و ظاهر، بعد حالا شما نظرتو بگو. میگه انه لیس لهم اصطلاح جدید فی لفظ مطلق و المشروط، اینا اصطلاح جدیدی تو لفظ مطلق و مشروط ندارن. یعنی چی اصطلاح جدیدی ندارن؟ یعنی همون معنای لغویش مد نظره. خب اگر همون معنای لغوی مد نظره پس معناش مشخص میشه. واجب مشروط رو فقط یه نکته تو معنای لغویش باید توضیح داده بشه. واجب مشروط. مشروط نائب فاعل میخواد، یعنی چیزی که واجب مشروط شرط شده است. چیش مشروطه؟ المشروط وجوبه، نه خودش. واجب مشروط یعنی الواجب المشروط وجوبه، و واجب مطلق هم یعنی الواجب المطلق وجوبه، واجبی که وجوبش مطلق است،
نه
مشروطش. نه واجبش. واجب مشروط هم یعنی واجبی که وجوبش مشروط است. یعنی مشروط رو صفت واجب نگیرید، صفت وجوب بگیرید. نه تو لفظا، تو لفظ که صفت اینه، تو معنا. این اسمش رو یادتونه چه نوع صفتی میگفتن تو نحو؟ میگفتن صفت سببی. مثلا میگفتن زیدی که القائم ابو، زیدی که قائم از باباش، کل قائمون ابو میشد صفت زید، ولی قائم برای بابایه بود. این مشروط از وجوبش. بنابراین حج نسبت به استطاعت میشه واجب مشروط، یعنی واجبی است که وجوبش مشروط به استطاعت است. ولی همین حج نسبت به قطع مسافت واجب مطلقه، یعنی واجبی است که نسبت به قطع مسافت اطلاق داره، یعنی چه قطع مسافت باشد چه نباشد وجوبش هست. پس واجب مشروط و واجب مطلق با این بیانی که داده شد معلوم میشه که نسبیه، یعنی باید دو چیز رو بیاری با هم بسنجی، بگی نماز وجوبش هم باید بسنجی، وجوبش نسبت به وقت مشروطه، ولی وجوبش نسبت به وضو مطلقه. بخونی
لا این وجوب و واجب، وجوب یعنی علت وجوب؟
نه نه، وجوب یعنی همون حکم مولا، واجب یعنی اون کاری که شما باید بکنی. مولا حکم داده به حج، حکمه که وجوبه میشه همون وجوب. حالا وجوب رو چی رفته؟ اونو میگیم واجب. رو حج رفته، رو صلات رفته، کاری که شما باید بکنی.
حالا واجب مشروط
نیست، احسن، وجوب مشروطه. میفرماید و ظاهر اینه که اصطلاح جدیدی تو لفظ مطلق و مشترک مشروط ندارن، بل یطلق کل منهما بما له من معناه العرفی، همون معنای عرفی خودشونو دارن. کما ان الظاهره ان وصف الاطلاق والاشتراط وصفان اضافیان، همونطور که ظاهر اینه که وصف اطلاق و اشتراط دوتا وصف نسبی است. یعنی چی؟ باید دو طرف رو بیاری مقایسه کنی، نسبت به این میشه مشروط، همون نسبت به یه چیز دیگه مطلق میشه. لا حقیقیان، وصف حقیقی نیست که یه چیزی واجه مطلقه مطلقاً مطلقه، نه. و الا اگر بخواد وصف حقیقی باشه ما اصلا واجب مطلق نداریم، چون همه واجبها وجوبش مشروط به بلوغ است، بنابراین دیگه واجب مطلقی نداریم. پس نسبیه، یعنی اون واجبا نسبت به شرایط بلوغ مثلا میشن واجب مشروط، ولی نسبت به شرط دیگه واجب مطلق هست. و الا لم یکد یوجد واجب مطلق، و الا اصلا واجب مطلقی به وجود نمیاد. چرا؟ ضرورت اشتراط وجوب کل واجب به بعض الامور لا اقل من الشرائط العامه کالبلوغ والعقل. میگه بدیهیه که هر واجبی مشروط به بعضی از امور هست، لا اقل از اون شرایط عامه، یعنی بلوغ و عقل، حداقلش اینه. قدرت رو نگفته، اختلافیه. قدرت رو بعضی شرط عامه تکلیف میدونن، بعضی ها نمیدونن، مثل حضرت امام. حالا بحث داره دیگه، میگن قدرت شرط عذر مکلفه، نه شرط تکلیف. احسن. یعنی حضرت امام که حضرت امام تو مبنی خطابات قانونیه داره، که حالا ایشالله یه وقتی مناسب شد عرض میکنیم اون خطابات قانونی فرقش با مشهور چیه. اما علل حساب امام اینجوری میفرماید، مولا وقتی خطاب میکنه خطاب به همه است، حتی فرد عاجز، یعنی کسی که قدرت نداره. نهایتا عقل میگه آقای عاجز، درسته که تکلیف آمده، اما تو اگر انجام ندی عقاب نمیشی. ولی مشهور چی میگه؟ مشهور میگه وقتی مولا گفت انجام بدید، اصلا این انجام بدیده میخوره به کسی که میتونه، یعنی اساساً حالا به دلایل یا انصراف یا دلیل عقلی یا دلیل لبی اون جداست، به دلایلی که میارن میگن میخوره با اون کسی که قادره. پس اون کسی که قادر نیست اینجوری زدن تکلیف به گردنش بیاد، اصلا به گردنش نمیاد.
علم
مثلا شنگ
محسوس دیگه،
علم
مثلا
آره که علم و جهل باری که الان مثلا میگفتن آقا تکلیف مشروطه به علم نیست، لذا اون کسی هم که جاهله تکلیف برای او هست، ولی چون علم نداره مثلا چیه؟ معذوره. باری که الله میفرماید فلحری و ان یقال شد نقطه نذاش، میگه سزاوار اینه که گفته بشه ان الواجبه مع کل شیء یلاحظ و مع، واجب با هر چیزی که باهاش لحاظ میشه، لحاظ میشه یعنی مقایسه میشه، یه واجبی رو با یه چیزی مقایسه میکنیم، حج رو نسبت به استطاعت، البته وجوبش رو دیگه گفتم، ان کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالاضافه الی، اگر وجوبش نسبت به اون مشروط نباشه نسبت به اون مطلقه و الا، ولی اگر وجوبش نسبت به اون مشروط باشه فمشروطون کذالک، مشروطمون تا کذالک یعنی بالاضافه الی به نسبت این، و ان کان بالقیاس الی شیء آخر کان بالعکس، ولو این دو تا شی نسبت به یه چیز دیگه برعکس باشن، یعنی چی؟ یعنی این واجبه نسبت به یه چیز دیگه مشروط باشه یا مطلق باشه، و این شرطه نسبت به یه چیز دیگه شرط باشه برای وجوبش یا مطلق باشه. اینم از این. اینجا میرسیم به یه بحث مهمی از شیخ انصاری، که به شیخ انصاری اینجا یه حرفی رو نسبت داده مقررش که یه بحث مفصلی داره و جالبه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم. خب